در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سیاه‌سفید باشید به مدت حدود 13 دقیقه.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقا از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعا اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگه آماده هستین اختراع اول رو با هم میشنویم.
شاید توی فیلم‌های علمی تخیلی دیده باشین که افراد سوار چیزی شبیه اسکوتر میشن و اون وسیله مثل یه خودرو به راه میفته و خود به خود فرد رو به سمت مقصد میبره بدون اینکه نیاز به اعمال نیروی داشته باشه. امروزه این وسیله تخیلی به دست انسان اختراع شده. این وسیله جالب در ردیف اسکوترهای خودران قرار میگیره که کاربران میتونن روی اون قرار بگیرن و مانند خودرو به مقصد برسن. اسکوتر الکتریکی از تعداد زیادی حسگر و سیستم هوش مصنوعی بهره میبره که به همین دلیل حتی میتونه شبیه یک حیوان خانگی کاربر مورد نظر خودش رو دنبال کنه و هیچ وقت اون رو گم نکنه.
اختراع اول رو شنیدیم. نظرتون درباره این وسیله جالب چیه؟ فکر میکنید واقعا چنین اسکوتری اختراع شده باشه؟ حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع دوم.
در هر مکانی با توجه به شرایط محیط و کاری که در حال انجامش هستیم به یک صندلی مناسب نیاز داریم تا بتونیم دقایق یا ساعت‌هایی رو به راحتی بنشینیم و بدون کمردرد یا گردن درد به کارمون برسیم. به همین دلیل مجبوریم برای هر کاری صندلی خاصی بخریم و گاهی چندین صندلی کوچیک و بزرگ در خونه یا محل کارمون داریم. این در حالت عادی اصلا بد نیست، اما وقتی خونه یا دفتر کار شما به قدری کوچیک باشه که وجود صندلی‌های متعدد جای شما رو تنگ کنه، شاید این اختراع تنها چیزی باشه که بهش نیاز دارید. صندلی همه کاره. این صندلی عجیب که به صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت دست تنظیم میشه، به طرز شگفت‌انگیزی میتونه ارتفاع، اندازه محل نشستن، فرم قرارگیری دسته‌ها و حتی جهت چرخش رو با هر شرایطی تنظیم کنه. مثلا وقتی شما صندلی رو در مقابل میز تحریرتون میذارید، صندلی با استفاده از دوربین‌های ریزش به سرعت ارتفاع میز و جهت نور رو شناسایی و با بکارگیری هوش مصنوعی تمام ویژگی هاش رو با این موقعیت تنظیم میکنه. در صورتی که همین صندلی رو کنار میز غذاخوری بگذارید، شکل و ارتفاع صندلی طبق شرایط جدید تغییر میکنه تا بهترین حالت نشستن رو برای شما ایجاد کنه. این صندلی حتی میتونه در مقابل تلویزیون تبدیل به یک مبل راحتی تمام عیار بشه.
این هم از اختراع دوم که با هم شنیدیم. درباره این صندلی چی فکر میکنید؟ آیا وقت اون رسیده که یه صندلی تمام کاربردهای مورد انتظار از صندلی ها رو در خودش داشته باشه؟ اما حالا اختراع سوم رو با هم بشنویم.
حالا شده وقتی به زیبایی و عظمت اقیانوس نگاه میکنید، آرزو کنید که مثل ماهی ها میتونستید در عمق آب ها شنا کنید و زیبایی دنیای زیر آب لذت ببرید. شاید غواص ها تنها کسانی باشند که تونستند به این رویا دست پیدا کنند، اما با کلی تجهیزات و کپسول های اکسیژن و ماسک های تنفسی. اما اختراع بسیار جالبی که به تازگی اتفاق افتاده به انسان این امکان رو میده که با یک پوشش خیلی سبک و کوچیک در اندازه یه ماسک ساده و بدون تجهیزات سنگین تنفسی مثل یه ماهی سبک در عمق دریاها فرو برن. آبشوش مصنوعی. پژوهشگران ژاپنی وسیله‌ای ساختن که انسان‌ها میتونن با اون مانند آبزیان در آب تنفس کنن. این دستگاه آبشوش مصنوعی نام داره که به وسیله پوشش چاپ سه‌بعدی تولید شده. به این ترتیب دیگه دوره غواصی با شرایط سخت تموم شده. منتظر به بازار اومدن آبشوش مصنوعی باشید.
این هم از آخرین اختراع این برنامه، یعنی اختراع سوم. باورتون میشه که بتونین مثل یه ماهی در عمق دریا به راحتی تنفس کنید؟ آیا اختراع آبشوش برای انسان واقعا اتفاق افتاده؟ اما قبل از اینکه به شما بگم کدوم یک از این اختراع‌ها راست بوده و کدوم یک دروغ، شما به 3558 پیامک بزنید و بگید روی کدوم اختراع خط سیاه می‌کشید و دور کدوم اختراع خط سفید. اختراع اول یعنی اسکوتر الکتریکی، یا اختراع دوم یعنی صندلی‌های هوشمند، و یا اختراع سوم یعنی آبشوش مصنوعی برای انسان. 3558 منتظر حدس‌های شما در سیاه سفید.
داستان‌های
اسرارآمیز،
اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه
در
سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب اگه آماده باشید، میخوام درست یا نادرست بودن حدسای شما رو براتون مشخص کنم. فکر میکنید چند تا حدس درست زده باشی؟ اختراع اول یعنی اسکوتر الکتریکی خودران که بدون فرمان و اعمال انرژی به راه میفته و شما رو به مقصد میرسونه. نظرتون درباره این اختراع اعجاب انگیز چیه؟ اختراع اول ما کاملا واقعیه. این اسکوتر عجیب توسط یه شرکت معتبر اروپایی ساخته شده و با نام کانگورو شناخته میشه. پس دور اختراع اول خط سفید میکشی. اما اما اختراع دوم یعنی صندلی‌های هوشمند با قابلیت تغییر فرم و مدل در هر شرایط به هر شکل دلخواه. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون واقعیه؟ باید بهتون بگم که اختراع دوم ما کاملا تخیلیه. چنین صندلی رویایی هنوز ساخته نشده، اما احتمالاً همین روزا خودم برای ساختنش آستین بالا میزنم. پس فعلا روی اختراع دوم خط سیاه میکشیم. اما اختراع سوم یعنی آبشوش مصنوعی برای انسان. من که به شخص حدس میزنم چنین چیزی اختراع نشده باشه. شما چطور؟ با شنیدن جواب شاید کمی تعجب کنید، چون آخرین اختراع این برنامه کاملا واقعیه. پژوهشگران ژاپنی دستگاه آبشوش مصنوعی رو طراحی کردند که به وسیله پوشش چاپ سه‌بعدی تولید شده. پس دور اختراع سوم خط سفید می‌کشیم. بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه. نمیدونم چقدر حدساتون درست بوده، اما اگه زیاد موفق نبودید پیشنهاد میکنم برنامه بعدی ما رو هم از دست ندید. چالش سیاه و سفید ما همچنان ادامه داره. تا برنامه بعد و حدسهای سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. We'll be right back. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپ اول از رادیو فرهنگ باشید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا، سلام. چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتابهای مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از مجموعه داستان قنادی ادوارد نوشته آرش صادق بیگی. وقتی پسر پناهی زنگ زد که خانه تان آتش گرفته، عجیب ککم هم نگزید. فکرهای بد وقتی مزمن می‌شوند آدم را لمس می‌کنند. از 2 سال پیش که آمدم تهران صبحی نشده با همین فکرهای بد چشم باز نکنم. چه دیر بخوابم، چه سنگین بخوابم، فکر بیجاکاری های بابا سمتم می آید و بدبینی در سینه‌ام می جوشد. قلقلش از 100 تا آلارم سر صبح موبایل بدتر است. سالها بابا شده بود مرده نم کرده و کاری ازش بر نمی آمد. 3 ماه می شد بابا حرف نزده بودم. گوشی را که برداشت گفتم دارم میام اصفهان. گفت زود خبرت کردن، فردا می خواستم اینجا رنگ کنم. خیالم راحت شد. آدم پماد و پانسمان و زیروز کردن نبودم. گفتم میخواستی تو این 15 سال میکردی؟ گفت برو دم خونه عموت اون سنگ‌کابینت رو بیار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
بخش‌های رو شنیدید از مجموعه داستان قنادی ادوارد نوشته آرش صادق بیگی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای صادق بیگی سلام.
سلام علیکم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای صادق بیگی، قبل از هر چیز در مورد این مجموعه داستان که 6 داستان کوتاه رو در خودش داره کمی برای ما توضیح میدید فضای کلیش و داستان‌ها؟
قربونه شما. من این 6 داستانی بود که تو این چند سال، تو این 4-5 سال اخیر خیلی آروم آروم و سر صبر و سر حوصله نوشته بودم و بیشترم داستانهایی بلند دیگه. یعنی میتونم ویژگی که بهتون اشاره کنم به شما به حضرت عالی اینه که داستانها تقریبا داستانهایی که هر کدوم 6-7 هزار کلمه هست.
بله.
و شاید یکم از عرف اون چیزی که شناخته شده در توی حداقل ادبیات ما به عنوان داستان کوتاه که در یک نشست خونده بشه، که البته اینام در یک نشست خونده میشه ولی اون تعریفی که در مورد داستان کوتاه هست یکم فرق میکنه.
درست، یعنی یه نشست طولانی برای خوندن.
بله.
خب آقای صادق بیگی، یه ویژگی داستان‌های شما اینه که به شدت قصه گوه، یعنی اینکه هر داستانی رو که می‌خونیم میریم جلو، خیلی بیشتر از اون چیزی که الان خیلی رایج بین نویسنده‌ها ما که شما درگیر فرم باشین، درگیر چگونگی روایت کردن ماجرا باشین، به نظر میاد شما یه قصه برای تعریف کردن دارید. این قصه گویی از کجا میاد؟
میخوام بهتون بگم یکم آگاهانه است. من فکر میکنم متنی، داستانی که یکم قصه داشته باشه جذابتره. به هر حال، به هر حال ما داریم قصه و داستان مینویسیم که مردم بخونن، خواننده ها دوست داشته باشن. برای همین خودم یکم دوری میکنم از اینکه برم سمت داستانهایی که یکم تجربه گراتره یا شاید شکل آوانگاردتری داره ولی نامفهومه. چیزی که یعنی فکر میکنم، البته این جریان روز دنیاست که به نظرم ادبیات هم داره میره سمت اینی که بیشتر قصه تعریف بکنه. یعنی شما داستانهای مینستریم آمریکایی رو هم بخونین یا شکلهای مختلف داستان کوتاه رو میبینین که بزرگانش دارن میرن سمت اینی که بتونن قصه تعریف کنن. من خودم علاقه دارم واقعا هر چیزی که قصه ای که بتونم تعریف بکنم و یه قصه ای داشته باشه و نتونه کسی ایراد بگیره، بتونم تمام گپ و خالی هاش رو بگیرم، تعریف میکنم. یعنی با هر شکلی شما توی مجموعه ببینین، به هر حال قصه هایی هست که شاید طیفای مختلف شخصیتش از جزو طیفای مختلف جامعه هست و ایدئولوژی های مختلفی شاید داشته باشن، ولی چون قصهش برام آشکار شده بود و کم و خمش رو درآورده بودم، دوست داشتم تعریف کنم.
درسته. یه ویژگی جالبی داره کارهای شما برای من همیشه، اونم این که یه نثری داره که ویژگی متضادی درش هست، نثری که خیلی برای ما حس آشنایی داره، یعنی کاملا انگار میشناسیمش، و در این حال از کلمات خیلی ناآشنای جالب توش استفاده شده، کلماتی که انگار قدیما استفاده میشده ولی الان دیگه از یاد ما شاید رفتن. و جالبه که این کلمات که میگم از قدیما ربطی به مثلا تاریخ بیهقی و تاریخ بلعمی و تاریخ وصاف و اینا نداره، کلمات که شاید همین 20 سال پیش 40 50 سال پیش هم به کار میرفتن الان کم شدم. این دایره لغات و این نثر رو کمی برای ما موشکافی میکنید؟
والا نظر لطف شماست، من نمیدونم چی بگم. میدونی من در مورد این نثر آشنایی که شما میفرمایید، به نظرم یکی از دلایلش اینه که نویسنده، یعنی هر نویسنده دوست داره قصه‌ای که تعریف میکنه باورپذیر باشه، و این باورپذیری بیشتر ما رو میبره سمت شکلی از گفتار که شبیه شکل حرف زدنمونه. یعنی شما اگه بخواین یه قصه ای تعریف بکنین که قصه روز باشه، خب طبعا دوست دارین با همون لحنی که دارین صحبت میکنین تعریفش بکنین. این حساسیتی که من دارم سر باورپذیری قصه هام، که واقعا دوست دارم که چیزی که تعریف میکنم باورپذیر باشه، توی رسم الخط هم حتی میخوام بگم بهش وفادار میمونم. یعنی شما فکر بکنین که توی رسم الخط، نمیدونم، شما وقتی صحبت میکنین دارین همینجوری در مورد پدرتون صحبت میکنین، میگین بابام، نمینویسین بابایم.
درسته.
وقتی که به این شکل، یعنی بتونم یک تعادلی پیدا بکنم بین زبان معیار و زبان کتابت، یعنی زبان معیاری که زبان محاوره و زبان کتابت، به نظرم این تعادل حفظ بشه، این باورپذیری بیشتر میشه.
درسته. من هم الان که گفتین یاد یکی از شخصیت‌های شما افتادم، به نام حشیخ احمد، که حالا احتمالاً آشیخ احمدی که اینطور تلفظ شما میشه، شما هم به همین شکلی هست.
بله، خب تو اصفهان اصولا یه خورده راحت میکنن دیگه، مثلا ما یعنی ترجیح میدم که به جایی که بنویسم حشیخ احمد، همون کلمه‌ای که باید باشه رو استفاده بکنم.
درسته.
و خب این البته میخوام بگم، میدونین مثل انرژی فیزیک میمونه، من این نقل قول از خودم نیست، از آقای هاشمی نژاد، مرحوم قاسم هاشمی نژاد، که همزمان با نثر کتابت، ایشون یک زمانی داشتن در مورد فیل در تاریکی، من یک سالی ازشون پرسیدم، ایشون گفتن که شما وقتی که زبان کتابت رو با زبان گفتار و زبان معیار ممزوش کنین با هم و توی نثرتون بیارین، این دوتا مثل دوتا بردار فیزیک به هم انرژی وارد میکنن و باعث میشن که انرژی متن بره بالا. یعنی ما یه زبان کتابتی داریم که زبان معیارمونه و بیرون استفاده میشه توی نثر پاکیزه منقحیه، و حالا اگه اینو ترکیبش بکنین کلماتی که خودتون استفاده میکنین و دوستش دارین، این دوتا باعث بالا بردن انرژی متن میشه.
درسته. این ویژگی، حالا من اولش گفتم که کار شما خیلی درگیر فرم نیست، ولی یک نوع فرم خاصی رو انگار میشه درش دید، به جای اینکه خیلی وابسته یا پایبند به اون روش کارگاهی قصه گفتن یا داستان گفتن باشه، همون حالت قصه گویانه نقالی های قدیم رو داره. یعنی داستانهای شما همشون، حالا حداقل اکثرشون تا جایی که من الان یادم هست، به این شکل که انگار یک نفر نشسته و داره برای ما تعریف میکنه ماجرا رو، مثل دوستی که داره خاطره میگه، و به همین خاطر خیلی هاشون تو همین مجموعه هم حداقل فکر میکنم 4 تا یا 5 تاشون اول شخص زاویه دیدشون.
بله.
آیا این تعمدی مثلا با اون نقالی که من عرض میکنم نسبتی، یا با خاطره گویی که عرض میکنم نسبتی داره تعمدی یا نه؟
والا فرم داره، ولی خب خیلی، یعنی سعی کردم خیلی فرم پنهان باشه توی متن دیگه، توی داستان ها، و اینم جزو همین تکنیکای نوشتن و شاید جزو همین فرم پنهانیه دیگه، که نمیدونم، شاید واقعا ادامه همون باورپذیریه که خدمتتون عرض کردم. یعنی الان توی داستان صد مثلث، انگار ما داریم یک خاطره ای میشنویم از یک آقایی که بازاریه و توی بازار داره کار میکنه و الان به یه ثروتی رسیده، ولی جوری تعریف میشه که خیلی جونم برات بگه. یعنی میدونی وقتی که شما میرین سمت جونم برات بگه،
درست،
به شکل قدیم انگار که دارین به عنصر روایت نیرو وارد میکنین،
درسته،
یعنی مضاعف میشه این روایت. روایتگری واقعا تو هر چیزی به نظرم، حتی تو بیزینس هم الان روایتگری چیزیه که باعث پیشرفت میشه.
درسته، بدون شک. من سوال پایانی رو خیلی کوتاه ازتون بپرسم، خواهش میکنم. کار بعدی؟
والا یک رمان نصف نیمه دارم، حالا ایشالا تمومش بکنیم دیگه. من شون یک کودکار مطبوعاتی میکنم، واقعا بیشتر انرژی که صرف نوشتن میشه، صرف تولید و تدوین محتوای مطبوعاتی میشه یکم. ایشالا وقت یک فکر میکنم دو سه سال دیگه.
خب حالا باید منتظر
دو سال کتاب در میارم. بله
البته که خب ما ساند رو دنبال میکنیم و اونجا حتما از دستار شما لذت
میبریم.
سلامت باشید. سلامت باشید. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم صدا شدم جناب بربر و از شنوندگانتونم خیلی ممنونم که صحبت های من رو گوش دادید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با آرش صادق بیگی، نویسنده کتاب قنادی ادوارد. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی، سردبیر و تهیه کننده، و خانم مریم حیدری، صدا بردار، تا برنامه آینده که در اون یک کتاب تازه دیگر رو به شما معرفی میکنیم، همین شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.